ساعت 18 به وقت تهران و 15:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو درباره توافق هسته‌ای وین به عربستان و ایران می‌رود. عفو بین الملل از افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در ایران خبر داد. حسن روحانی می‌گوید بارها به تیم مذاکره کننده اتمی گفته بود اگر طرف مقابل شرایط ایران را نمی‌پذیرد میز مذاکره را ترک کنند. فدریکا مولگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته آینده برای گفتگو با مقام‌های ایران و عربستان سعودی به تهران و ریاض سفر خواهد کرد. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با اعلام این خبر گفته سفر خانم مولگرینی روز دوشنبه با دیدار او با عادل جبیر وزیر خارجه عربستان در ریاض آغاز خواهد شد. دفتر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفتگو درباره مسائل منطقه‌ای پس از توافق هسته‌ای اخیر با ایران را موضوع اصلی مذاکرات فدریکا مولگرینی با مقامات سعودی اعلام کرده است. نهاد حقوق بشری عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای از افزایش قابل توجه تعداد اعدام‌ها در ایران در نیمه اول سال جاری میلادی خبر داد. این سازمان در بیانیه‌اش گفته در 6 ماه نخست سال 2015 میلادی 694 نفر در ایران اعدام شدند که نشان دهنده اعدام 3 نفر در هر روز است. عفو بین الملل گفته در صورت تداوم این روند انتظار می‌رود تعداد اعدام‌ها در ایران در پایان سال با عبور از رقم 1000 نفر به رکورد تازه‌ای برسد. عفو بین الملل رقم اعدام‌ها در سال گذشته در ایران را 743 نفر اعلام کرده بود. ایران پس از چین بالاترین میزان تعداد اعدام‌ها را در دنیا دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه گفت بارها در جریان مذاکرات هسته‌ای در وین و ژنو و حداقل 2 بار در لوزان سوئیس به تیم مذاکره کننده ایران گفته است که اگر طرف مقابل شرایط ایران را نمی‌پذیرد میز مذاکره را ترک کنند. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از اظهاراتش با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای وین گفت این اشتباه است که کسی تمام کشور و زندگی مردم را فقط در چرخش سانتریفیوژ ببیند. او همچنین با اشاره به شدت تحریم‌های غرب علیه ایران گفت به سمت نظام عهد حجر و استفاده از صرافی و دلالی رفته بودیم. همونطور که در خبرها شنیدید، سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه اول مرداد ماه با انتشار بیانیه مطبوعاتی در لندن اعلام کرد طی 6 ماه بیش از 700 تن در ایران اعدام شدند. به گفته این سازمان آماری سرسام‌آور و تعجب برانگیز که تاکنون شاهد چنین روندی در ایران نبودیم. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل زیر عنوان آماری سرسام‌آور در 6 ماه نزدیک به 700 تن در ایران اعدام شدن میگوید مقام‌های مسئول در ایران مظنون و متهم به اجرای حکم اعدام برای 694 تن از اول ماه ژانویه سال جاری میلادی تا 15 ماه ژوئیه همین سال هستند. به گفته عفو بین‌الملل آماری تعجب برانگیز که نشان دهنده افزایش اجرای حکم اعدام در ایران است، افزایشی که به گفته عفو بین الملل تا کنون سابقه نداشته است. به عبارتی روزی 3 اعدام در ایران. سازمان عفو بین الملل در بیانیه مطبوعاتی میگوید ایران با روند شکاوری که در اجرای حکم اعدام در پیش گرفته است تعداد اعدام ها تا پایان سال 2015 به مراتب بیش از تعداد اعدام هایی خواهد شد که سازمان عفو بین الملل در سالهای گذشته در ایران ثبت کرده است. سعید بومدوها معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل میگوید اگر مقامهای ایران با این روند به اعدامها در این کشور ادامه دهند تا پایان سال 2015 شاهد بیش از 1000 اعدام در ایران خواهیم بود. سازمان عفو بین الملل میگوید افزایش اعدام‌ها در ایران نشان از فاصله زیاد میان ایران و کشورهای دیگر جهان دارد. به گفته سازمان عفو بین الملل 140 کشور صدور و اجرای حکم اعدام را یا از قوانین جزایی حذف کردند و یا از اجرای آن خودداری می‌ورزند. به گفته این سازمان از آغاز سال 2015 تا کنون 3 کشور دیگر هم حکم اعدام را از قوانین جزایی حذف کردند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه نسبتاً طولانی در رابطه با ایران یادآوری می‌کند حتی در ماه رمضان نیز ماشین اعدام در ایران از کار نیفتاد و دست کم 4 تن در این ماه نیز اعدام شدند. عفو بین الملل اعدام در ایران را نگران کننده تر از دیگر کشورهایی می‌داند که در آن کشورها هم حکم اعدام صادر می‌شود. به گفته این سازمان احکام اعدام در ایران از سوی دادگاه‌های صادر می‌شود که از نظر حقوقی، استقلال و بی‌طرفی زیر سوال قرار دارند.
گزارشی بود از ژان خاکزاد. اما خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه اول مرداد متن فتوای 3 تن از مراجع تقلید شیعه در ایران را در ارتباط با حکم ارتداد محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه منتشر کرد. بر پایه این گزارش طی استفتاءاتی که از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته، آیت الله علوی گرگانی، آیت الله صافی گلپایگانی و آیت الله مکارم شیرازی عقاید مرتبط به عرفان حلقه را حرام خواندند. در همین ارتباط همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی در پاریس، و نخست از او درباره مبنای فتواهایی که در فقه شیعه منجر به حکم ارتداد می شود پرسیده است. حسن فرشتیان:
هنگامی که پرسش کنندگان سوال میکنن اگر فردی اینجوری و اینجوری و اینجوری باشه این چه حکمی داره، طبیعتاً پاسخی که مراجع میدن میگن بر این مبنا اینجوری، یعنی بر اون مبنا، بدون اینکه داوری بشه که آیا اون حرفها درسته یا نه. در این گونه استفتاءات نوع پرسش جهت دهنده نوع پاسخه، یعنی در پرسش یک ادعاهایی شده فردی چنین ادعاهایی داره و در پاسخ گفته شده که خب بنابراین ایشون مرتده. 2-3 مسئله در این پرسش پاسخ مطرحه. یکی این که در این پرسش یک سری از اتهاماتی رو مخلوط کردن با یک سری از اتهامات دیگری که برخی از اونها اصلا حکم ارتداد نداره بر هیچ مبنایی، ولی چون در بین اون اتهامات یک اتهاماتی که مربوط به ادعای خروج از دین میشه و مرتد محسوب شدن این فرد میشه هست، مراجع فتوا دادن مرتده. بس خانید حالا از جهت تعالیم قرآنی در هیچ کجا حکم ارتداد حکم دنیوی نیست و این حکمی که گفته میشه بعدها در فرهنگ مسلمانان ایجاد شده و در صدر اسلام و در قرآن ارتداد حکمش اعدام نبوده.
آقای فرشتیان، برخی از اتهاماتی که به محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه داده شده مربوط به مواردی که مثلا مغایر با عقاید و دیدگاه های مذهب شیعه است، از جمله مثلا رد موضوع محتویت هست یا رد زیارت قبور امامان شیعه. اینطور مواردی حتی در دیدگاه بسیاری از مسلمانان از جمله اهل سنت هم مورد قبول ممکنه نباشه و حتی برخی از فرق شیعه هم ممکنه اعتقادی به مهدویت نداشته باشن. چطور این دست اتهامات رو برخی از مراجع شیعه مبنای یک ارتداد قلمداد میکنند؟
یکی از مسائلی که در این فتوا مسئله هست اینه که نوع پرسش چون جهت دهنده است اصلا فرصت امکان دفاع از شخص رو نمیده. به همین دلیل ما میگیم این گونه حکم ارتداد دادن ها اصلا با مبانی جور در نمیاد، چون اتهاماتی بسته میشه به فرد، فرد بدون اینکه فرصت دفاع داشته باشه، یعنی اینکه خیلی با یک کلمه گفته میشه انکار فرض کنید که یا تمسخر مهدویت. حالا تمسخر مهدویت به چه گونه است؟ این معلوم نیست اولا تمسخر مهدویت باشه، شاید تمسخر نگاه مثلا جناب عالی به مهدویت باشه، نه تمسخر اصل مهدویت. یا در مورد زیارت قبور ائمه، اولا اینها جزء مسلمات دین نیست، نه زیارت واجبه که کسی انکار کرد مرتد بشه و نه جزء مسلمات دین اینها، و کسی هم که انتقاد میکنه به این گاهی به نحوه زیارتهای ما انتقاد میکنه که ممکن اتفاقا هم فکر ما باشه. این امر کلیه که حالا ایشون منتقده به چی هست؟ اتهاماتی که وارد میشه برخی از اینها اصلا جزء مسلمات دین نیست و برخی از اینها بر فرض اثبات هم این یک عقیده انحرافی، فرضاً عقیده انحرافی اثبات بشه منجر به ارتداد نیست. من به نهایت هم عرض کنم حتی اگر ارتداد بشه، عذاب ارتداد در آیات قرآن عذاب اخروی است نه عذاب دنیوی و مجازات دنیوی.
آقای فرشتیان، با توجه به آنچه که از عرفان حلقه شما میدونید و با توجه به پژوهش‌هایی که در فقه شیعه انجام دادید، در کجای دیدگاه‌های این دو جریان دینی فکری اینها با هم به شدت اختلاف پیدا می‌کنند؟
در زمانی که فقه شیعه به صورت یک مجموعه منظومه‌ای در اومده، شیعیان رفتارشون رو با اون مبانی فقهی که توسط فقها و مراجع گفته میشه از اون زمان هماهنگ میکنن، در حالی که در این گونه حلقه ها افراد به محور اون مراد خود میرن و اون مراد هم با ادعاهایی که میکنه که خیلی وقتا این ادعاها هم اصلا ممکنه واقعا واهی باشه، و به جای اون که یک فقیه، یک عالم دینی محور قرار بگیره که در حضور امام غایب طبق نظر فقه شیعه اونها محوریت این امور فتاوا رو دارن، یک فرد دیگری این محور قرار میگیره. و در مورد عرفان حلقه یا جریان عرفان کیهانی، این گروه معتقدند که در حقیقت جهان یک مجموعه منسجم به هم پیوسته است که یک انرژی های افراد دارند و حالا افراد میتونن با اتصال به روح القدس میتونن یک انرژی دریافت کنن، با این انرژی میتونن به درمان دیگران بپردازند، و چنین نگاهی که این نگاه با مبانی فقهی سازگار نیست، به این معنا که در این مبانی فقهی رابطه انسان با جهان به گونه دیگری تعریف شده، اینها شکل دیگری رو دارن مطرح میکنن که این شکل تعریف شده نیست، حالا در این حدی که من آگاهی اجمالی نسبت به این شکل دارم.
گفتگویی بود با حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی.
سازمان عفو بین الملل می گوید از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون حدود 700 نفر در ایران اعدام شدند.
عفو بین الملل مجازات اعدام رو مجازاتی بی‌رحمانه و غیر انسانی می دونه.
روزنامه واشنگتن پست از سازمان ملل متحد خواستار اقدامی فوری برای آزادی روزنامه‌نگار زندانیش در ایران شد. مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
یک هفته پس از توافق اتمی وین در آلمان اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران برای گسترش امور بازرگانی خود یک مرکز اقتصادی در شهر برلین راه اندازی کرده است. ایده شکلگیری این مرکز به زمانی باز می‌گردد که در روند مذاکرات کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران پیشرفت‌هایی به دست آمده بود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
اتحادیه خاور نزدیک و میانه که علایق اقتصادی آلمان را در منطقه پیگیری می‌کند، روز چهارشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران یک طبقه کامل از ساختمان این اتحادیه را برای گسترش مناسبات اقتصادی خود خریداری کرده. مقر این نهاد دولتی با پیشینه ای 80 ساله در مرکز شهر برلین قرار دارد. خانم هلن رانگ، مدیرعامل اتحادیه خاور نزدیک و میانه، درباره چگونگی فروش این طبقه به ایران به خبرنگاران گفته، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، در سفر اخیرش به آلمان با نگاه به روند مثبت گفتگوهای اتمی در شهر وین، تصمیم گرفت برای گسترش امور تجاری و بازرگانی کشورش یک طبقه از ساختمان اتحادیه خاور نزدیک و میانه را به مساحت حدود 1000 متر مربع خریداری کند و این معامله هم اوائل سال جاری میلادی انجام شد. حال با خرید این طبقه قرار است شرکت‌های بزرگ ایرانی به این ساختمان در مرکز شهر برلین نقل مکان کنند. هلن رانگ پیش از توافق اتمی وین نیز گفته بود دولت آلمان باید به شرکت‌های این کشور که خواهان روابط تجاری با ایرانند کمک کند. برخی از روزنامه‌های اقتصادی آلمان هم که به خرید این مرکز تازه تجاری ایران در برلین پرداختند، می‌نویسند ایران مدت هاست چه پیش و چه پس از توافق اتمی وین تلاش می‌کند مناسبات اقتصادی خود را با آلمان گسترش دهد. پرواز مستقیم شرکت هوایی گرمانیا و یا جرمانیا از برلین به تهران و مشهد به نوشته این روزنامه‌ها یکی از این تلاش هاست که 5 ماه پیش از توافق وین عملی شد. مدیر عامل این شرکت هوایی پیش بینی کرده که پس از رفع تدریجی تحریم ها و گسترش صنعت توریسم در ایران، پرواز هواپیماهای شرکت گرمانیا به ایران چند برابر شود. در همین حال فولکر ترایر، رئیس بخش تجارت خارجی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان، نیز به روزنامه ها گفته همپای رفع تحریم ها صادرات آلمان به ایران هم گام به گام رو به گسترش می گذارد و تا پیش بینی کرده در 4 سال آینده سقف صادرات کشورش به ایران از 2 میلیارد و 390 میلیون یورویی سال پیش اروپا را از 10 میلیارد یورو هم فراتر نهد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.